سلام علیکم و رحمت الله. آقای محمدی، خدا قوتتون بده. سلام خدمت همه سروران و معارف پژوهان گرامی. امیدوارم که عصر جمعه خوبی رو پشت سر بگذارید و لحظه لحظتون انشالله غرق در یاد خدا و نشاط و شادی معنوی باشه. من پیشاپیش عذرخواهی میکنم که یه مداری سرما هم خوردم، صدا هم گرفته و شما به وضوحی خودتون انشاءالله ببخشید. من در خدمت دوستان گرامی هستم، اگر نکته‌ای مطلبی هست. سلام علیکم. خب انشاءالله که دوستان مطالعه به اصطلاح فایل ها صوتا رو گوش دادن، چه نسبت به فایل ها در واقع کلیپ ها و چه نسبت به مسائل دیگر در زمینه دین و راهشناسی اصطلاحا، اگر سروران سوالی، نکته نظری، چیزی به ذهنشون میرسه بفرمایید که با هم دیگه بحث و گفته بکنیم. یک سوالی رو فرمودن در مورد کنیز داری که شبهه سنگین من هست و خیلی ترقیده، اما قلبم هنوز آرام نشده. هیچ توضیح ندادم استاد. مثل کنیزداری داعش که واقعا حال بد کن و دور از انسانیت هست، لطفا توضیح بدهید. خب ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بله شفایی هم میشه سال پرسید. حالا این بزرگوار اول کتبی فرمودن، آدم آقای محمدی سوال رو کتبی فرستادن، من اول یه توضیح بدم. ببینید، ما یه سری احکام داریم در اسلام، احکام تأسیسی. اسلام با حضورش، با ظهورش این احکام رو تأسیس کرده، ایجاد کرده. یه سری احکام داریم، احکام امضایی. اسلام این حکم رو ایجاد نکرده، صرفاً چون یک سیره‌ای بوده، یه رفتاری بوده، یک هنجاری بوده در بین گذشتگان. مثلا اینکه در ماه‌های حرام فرض کنید نمی‌جنگیدن. عرب جاهلی قبل از اسلام هم خودش مراعات میکرده، توی یه سری ماهای جنگ رو قطع میکرده. اینجوری نبوده که فرض بفرمایید، به عنوان مثال دارم میگم، حالا باز ممکنه مناقشه توی سند تاریخیش بشه، ولی به عنوان مثال میخوام ذهنتون نزدیک بشه. این چیزی بوده که خب بالاخره در بین عرب زبان ها بوده. به عنوان مثال دیگر مثلا میگن احکام معامله، احکام خرید و فروش. خب عرب ها در اون زمان قبل از ظهور اسلام خرید و فروش و معامله داشتن، ربا هم داشتن. منتها اسلام میاد خرید و فروش را امضا میکند، اصطلاحا هم بیع، حل الله البیع و حرم الربا، ولی ربا رو امضا نمیکنه. میگه من ربایی که بین هم دیگه قرار دادین رو قبول ندارم، ولی بیعتون رو قبول دارم. البته بعدها با روایاتی که از رسول خدا وارد میشه، با روایاتی که از اهل بیت وارد میشه، اصطلاحاً محدودیت‌هایی برای بیع قرار میده اسلام. منتها اینجوری نیستش که اساسش رو تازه بخواد تأسیس کنه، بگه خب بسم الله الرحمن الرحیم مسلمانای گرامی، از این به بعد میخوایم یک معامله‌ای با هم دیگه مثلا داشته باشیم، از این بعد میخوام یه چیز جدیدی به هم دیگه یاد بدیم که میتونید اینجوری با هم دیگه خرید و فروش کنید. مثلا اسمش چیه؟ اسمش بیعه. مثلا اینم احکام، نه اینجوری نبوده. مثلا ازدواج و نکاح اینا، با اون زمان قدیم ازدواج بوده دیگه، اینجوری نبوده با آمدن اسلام تازه ازدواج به وجود بیاد. نه، ازدواج قبل از رسول خودم ازدواج بوده و افراد با هم دیگه ازدواج میکردن. خب حضرت مثلا عبدالمطلب ازدواج کردن، حضرت عبدالله پدر رسول خدا مثلا ازدواج کردن، همسری داشتن و اینها، اینها بوده. اسلام میاد محدودیت هایی برش ایجاد میکنه یا توسعه هایی داخلش میده، به اینا میگن احکام تأسیس، ببخشید احکام امضایی. توجه فرمودین؟ حالا صدا کمه، اگه صدا مشکل داره بگین به من، ببخشید من تازه دیدم این پیام. حالا ببینید مسئله کنیز، مسئله عبد، عمه اصطلاحاً، این مسئله نبوده که با ظهور اسلام تازه این مسئله به وجود بیاد. بعضی از مسائل هست به وجود ما نمیاریمش، اسلام میشینه براش فکر میکنه. ببینید الان تو مسائل مستحدث هم داریم، مسئله مثل مسئله ابتلاع مردم به مثلا اینستاگرام به عنوان یک شبکه مجازی، این الان هست، چند میلیون نفر هستن، حالا باید بشینن حاکمیت باید بشینه برای این راه حل پیدا کنه، باید برای این نسخه بپیچه که چگونه این را مدیریت کند به بهترین نحو. مسئله مثل مسائل مستحدثه، اهداء خون، اهداء عضو، نمیدونم یه سری مسائل پزشکی اینچنینی امروز هست تو دنیا داره انجام میشه، حتی خرید فروش خون انجام میدن، خیلی عضو میخوام، خرید فروش چه بسا تو یک جاهای اسپرم انجام بدن، خرید فروش جنین انجام بدن، اینا حداقل در رابطه حیواناتش که دیگه دارن انجام میدن. خب یه مسئله هست، حالا ما باید بشینیم برای اینا فکر کنیم، چاره اندیشی کنیم، خب این از نظر شرعی درست هست درست نیست. حالا در زمانی که اسلام ظهور میکنه مسئله به نام بردهداری یا عبد و عمه وجود داشته، افراد زیادی تو خونه‌هاشون عبد داشتن، عمه داشتن، عمه با همزه، همزه میم تا تنیس، نه عمه، عمه با این، نه با همزه میشه عمه، عمه معنای کنیز جنس مؤنثه، در واقع عبد و غلام جنس مؤنث رو بهش میگن عمه. حالا اسلام چیکار میکنه؟ اسلام میاد احکامی را وضع میکند، رسول خدا احکامی را قرار میده که این مسئله‌ای که باب بوده، رواج داشته. ببینید حالا شما شاید بپرسید مثلا شرابخوری هم رواج داشته اون زمان، چرا مثلا شرابخوری که اومد جلوش گرفت گفت مثلا آیه شریفه چیه؟ از بخدمتون که حرم الله، نه حالا الان آیهش رو یادم نمیاد، ولی خب چرا مثل این مسئله که نسبت به خمر اومد اسلام انجام داد، چرا همینو با چیز انجام نمیاد، کنیز و عبد و عمه این انجام نداد؟ این تفاوت داره. ببینید اسلام خواست این مسئله که اینقدر نفوذ داشته در زندگی مردم، خواست اینو مدیریت بکنه. چی کار کرد؟ اومد با وضع یه سری قوانینی اصلا اینو مدیریتش کرد. اون قوانین چیا بودن؟ اون قوانین همین قوانینی که ما به نظرم توی صوت و کلاس و مثلا اینا یه مداری توضیح ازش دادیم. با این قوانین اومد اینو به اصلا مدیریت کرد که چی؟ که مردم اگر کنیز دارن، اگر غلامی و عبدی دارن، به او ظلم نکنن، غذای اون رو تأمین کنن، جای خواب اون رو تأمین کنن، اون رو تنبیه نکنن، تنبیه بدنی نکنن، اون رو به عنوان یک انسان حسابش بیارن نه یه حیوان، و بعد او حق ازدواج دارد، اون نیاز جنسی دارد، نیاز جنسیش باید تأمین بشود، میتواند پدر بشود، میتواند مادر بشود، این حقوق اولیه زندگی رو بالاخره میتونه داشته باشه و انجام بده. حالا آقای مثلا مسلمون عزیز، شما اگر اومدی چنین کاری رو انجام دادی یا چنین کاری رو مرتکب شدی، اینجا باید این عبد و کنیزتو مثلا آزاد کنی. اومد با قوانینی که قرار داد، قوانین اصطلاحا عتق، عتق یعنی آزادسازی، اومد شرایطی ایجاد کرد که این بنده ها به مرور آزاد بشن، به اون حریت برسن. شما میبینید بعد از 300 سال 400 سال دیگه کم کم این مسئله کلن از جامعه اسلامی رخت بس، دیگه چیزی به نام کنیز و عبد اصلا ما دیگه تو خونه نداشتیم که این بخواد مثلا حالا درگیرش بشن مسلمان ها اینطور چیزا. لذا این روش برخورد اسلام با این مسئله بود، و مسئله عبد و عمه و اینها این مسئله تأسیسین نبوده، این یه مسئله امضایی بوده که وجود داشته، اسلام صرفا اومده اینو مدیریت کرده. خب ازدواج، ببینم اینجا
احسن خانم بغدادی حافظ قرآن یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر ناس و اسمها اکبر من نفعهما. این یکی از آیاتی است که در رابطه با خمر اومده که خداوند میگه هم اسم دارد هم نفعی دارد ولی اسمش از نفعش بیشتر است. اما در آیه بعدی که برامون نوشتن یا ایال زنامنو انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام و ریتسون من عمل شیطان فشتن بو دستور میده از اینا اجتناب کنید، اینا حرامن، رجسن، پلیدین، عمل شیطانن، از اینا باید دوری کنید. سال بعدی رو هم که جناب محمدی فرمودن، خب حالا نسبت این کنیز و اینها هم اگر دوباره سوالی هست بفرمایید که ما با هم دیگه گفتگو کنیم. سال بعدی نیست نکته خیلی خوب. سوال بعدی آقای محمدی نوشتن که ازدواج سفید اولا به خود ضربه میزنند، ضربات روحی این افراد بعد از جدایی نداشتن بچه اوان اینها در سکوت نخواهند بود، جامعه را به فساد و گسستن خانواده و غیره میکشند. خب این سوالشون تجه نشده، مثلا سوال بیشتر خبری بود. حالا این سوال هست یا نیستش رو نمیدونم. خب اگر اون ها نکته بوده، آره نکته ای بوده، خیلی خوب ممنون استفاده کرد. بزرگوار بعدی خانوم امیر عطایی فرمودن که ارتداد رو به زبان ساده برای دانش آموز چطور بیان کنیم؟ اگه دانش آموز خیلی چموشی نباشه شما میتونید اینطوری بیان کنید، بگید که ببین مثلا حالا پسرم یا دخترم شما الان اومدی توی مدرسه ثبت نام کردی درسته؟ خیلی خوب. وقتی اومدی توی مدرسه ثبت نام کردی نمیتونی، اجازه نداری، مدرسه به شما این اجازه رو نمیده که با ضوابط این مدرسه با قوانین این مدرسه مخالفت بکنی. مدرسه به شما اجازه میده مدرسه رو به هم بریزی. اگه میخوای توی مدرسه باشی باید به قوانینش احترام بذاری، اگه نمیخوای توی مدرسه باشی و قوانینش رو قبول نداری خب برو از این مدرسه بیرون. و شما حق نداری توی این مدرسه که هستی ولی علیه مدرسه، علیه مسئولین مدرسه، علیه ارزش‌های مدرسه فعالیت بکنی، چالش ایجاد بکنی، درگیری ایجاد بکنی. دقیقا این همین تو اسلام هست. ارتداد از کجا شروع شد؟ ارتداد از اونجایی شروع شد که عده‌ای از یهودیان گفتن آقا بیاین دل مسلمانان خالی کنیم، بیاین اسلام به هم بریزیم از درون، فشار روانی چیکار کنیم؟ صبح میگیم ما مسلمان شدیم، ظهر میگیم نه بابا اسلام چی مسخره بازی چی ولش کن، دوباره باز بعد از ظهر میگیم نه ما اسلام خیلی خوبه ما مسلمان شدیم فلان اینا، دوباره باز شب میگیم نه هی بیاین وارد اسلام بشیم هی بریم بیرون، هی وارد اسلام بشیم هی مسلمان بشیم هی معتاد بشیم هی مسلمان بشیم معتاد بشیم. اینطوری کم کم تو دل مسلمان خالی میشه، میگن حتما این یه خبرایی هست. حالا شاید لازم نشه همه اینا رو توضیح بدم، ببین بستگی به اون فهم و اون سن و سال دانش آموز شما داره. مثلا شما ممکنه اینو بگی دانش آموز بگه خب مشکل پس از مسلماناست، اونا نباید ته دلشان خالی بشود، مثلا همین حرفایی که میزنن این زن زندگی آزادی ها، میگن مشکل از ما نیست، مشکل مردا هستن که نباید نگاه کنن، اونا خودشون رو نگه دارن، اونا خودشونو مثلا حفظ کنن به گناه نیفتن و از این حرفا، چرا آزادی ما رو میگیرید؟ خب این اینا رو باید حواسمون به این سوالات و این شبهاتی که برای دانش آموزا وجود میاد بسته به شرایط مدرسه که توش تشریف دارید باشه دیگه. من نمیدونم شرایط شما چگونه است، اما کلیتش اینه هر سازمانی، هر ارگانی، هر مدرسه، هر اداره اجازه نمیده یه نفر داخل اون سازمان باشه، از منافع اون سازمان بهره مند باشه، علیه همون سازمان و ارزش‌ها و اهدافش و آرمان‌هاش بخواد تلاش کنه و قیام کنه. اینا این میشه هم مسئله ارتداد. طرف داخل جامعه اسلامی هست، از امنیت جامعه اسلامی استفاده میکنه، از مرزداراش استفاده میکنه که مرزداراش مرزا رو برش حفظ کردن، امن کردن، از راهی که کشیده شده و امکاناتش و فلانش و اینا. من چند وقت پیش تو نونوایی
یه بنده خدایی بود، میدونی دیگه اخیرا خبرش هم زیاده، وزیر کشور افتادن دنبال این اتباع غیر مجاز، که این اتباع غیر مجاز باید از کشور خارج بشن و تعدادشون و جمعیتشون خیلی بیشتر از اتباع مجازه. یعنی مثلا ما اگه چند میلیون تبعه مجاز افغانستانی داریم، بیشتر از اونا تبعه غیر مجاز داریم. بعد دید ما آخون هستیم و روحانی هستیم، شروع کرد اشکال کردن. معلوم بود مثلا متدینه، حاج آقا این چه رسم میشه؟ اینا زمین زمین خداست، آسمان آسمان خداست، نمیدونم فلان اینا. حالا یک کسی که از اون طرف مرز اومده، شما امکانات بهش نمیدین، اینا رو اخراج میکنن، اینا رو فلان میکنن، از این حرفا. بالاخره ببینید نمیشه شما امنیتی که مرهون مرز داره این کشور، گفتم شما برای امنیتی که تو این کشور هست چقدر هزینه دادین؟ شما برای بیمارستانایی که تو این شهر هست، تو شهر مشهد بیمارستان خوبی داره، این سلامتی که هست، اون مبارزه که با کرونا شد فلان فلان، برای این جاده هایی که کشیده شده، ببخشید مردم این کشور داره مالیات میدن، اینجا جاده میکشن، اونجا بیمارستان میسازن، اینجا مکان تفریح درست میکنن، فلانجا پالایشگاه درست میکنن، شما برای این هزینه نمیدین ولی مف صحبت سر اینه. شما میخواین در این کشور زندگی کنین، اشکال نداره هزینهاشو پرداخت کنین، یا حق نداری از امکاناتش استفاده کنین، یا اگه میخواین استفاده کنین هزینهاشو پرداخت کنین، قانونا بیاین وارد چین هزینهاشو پرداخت کنین، فلان اینا استفاده کنین. این نونی که شما الان داری میگیری قیمت آرد خیلی بیشتر از این حرفاست، یک نون سنگه که مثلا شما به 2000 تومان 3000 تومان داری دریافت میکنین، مگر اینکه اصلش قیمتش بیشتر این ایناست. اینو از دارن از مالیاتی که از من ایرانی میگیرن دارن کم میکنن، بعد میدن به شما که در واقع تبعی غیر قانونی هستی و مالیاتی نمیدی. داستان دین هم همینجوره، کسی که دین رو و استفاده از اون منافع جامعه اسلامی رو پذیرفته، حق نداره علیه اون جامعه قیام کنه، علیه ارزش‌های اون جامعه قیام کنه، الان جامعه به هم بریزه، با این مبارزه میشه. حالا بارا رهبری انقلاب فرمودن کسی در خانه خودش هر کاری و غلطی دلش میخواد بکنه، اون کاری بو نداری، خونه خودش نه حجابی داره، خدا رو بنده نیست، معاذ الله قرآن رو تیش میزنه، ما بو کار نداریم تو خونه خودش. آمده اگه تو ملأ عام در دل جامعه اومده علیه اسلام و ارزش اسلام فعالیت میکنه، این مسئله است، ما با این مبارزه میکنیم، این آدمو میگیریمش، حسابش هم میرسیم، بقیه حساب کار دستشون بیاد. اما نه، اگر داره در خلوت خودش، نه رسانه‌ای میشه، نه کسی متوجه میشه، تو خونه خودشون نشستن معاذ الله جوک درست میکنن، رسول ما رو مسخره میکنن، ائمه ما رو مسخره میکنن، ما چه کار داریم میکنیم اونا؟ خودشون روز قیامت باید جواب پس بدن. خب اینم از این. خب بفرمایید که ببینم این مسئله خانم امیر عطایی کفایت بود نبود؟ من بازخوردی که ندارم از دوستان یک کمی سخت میکنه کار. سوال بعدی که فرمودن یه آیه 33 مائده را میشه بیشتر توضیح بدید؟ یه سوال اینجا هست، یه سوال نسبت به مسئله ازدواج سفید هست که اون نکته که آقای محمدی فرموده بودن رو باز پایین تر پرسیدن که فرقش با ازدواج موقت بفرمایید. خب مگه اجازه میدین اول این فرق ازدواج موقت و چیزی که واقعا ازدواج نیست، به دروغ اسمشو ازدواج گذاشتن و یک پسوند سفید گذاشتن کنارش، اینا رو توضیح بدم. اصطلاحا بهش میگم موضوع شناسی. این اتفاقی که باب شده و بهش عنوان ازدواج سفید اطلاق میکنن، خب این حقیقتا ازدواج نیست. ازدواج یک جور معامله است، یک قرارداده، حالا معامله نه ما به هر چیز خرید و فروش که نمیگیم معامله. معامله در اسلام، در احکام اسلامی معنی عام میداره. قرارداد، ما ازدواج یه قرارداد طرفی نیست. طرفین قراری میذارن با هم دیگه که طی اون قرار یه سری مسئولیت ها را به عهده بگیرن، یک سری حقوقی رو هم داشته باشن. یک ازدواج داریم، ازدواج شرعی که اسلام بیان کرده و امضا کرده و تایید کرده، اما از موقت و دائمش فرقی نمیکنه. یک کمی مسئولیت ها و اون حق و حقوقش فرق میکنه، وگرنه جفتش ازدواجه، زمانش فرق داره و یه مقدار کمی حق و حقوقش. مثلا ازدواج موقت ارث نداره. کسی که ازدواج موقت انجام میده مثلا یه سال ازدواج میکنه، خدا نکرده این وسط همسرش از دنیا رفت، ارثی به اون نمیرسه. این به عنوان مثال، این یک سری حق و حقوقش متفاوت میشه. خب پس ازدواج یک قرارداد طرفی نیست، تعهد آور است، التزام آور است. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که فرق بین نکاح و سفاح چیست؟ یعنی فرق بین زنا و نکاح چیست؟ حضرت فرمودن ضرب و دف. ضرب و دف یعنی دف زدن، همون چیزی که تو عروسی ها میزنن. فرقش همون اعلانشه. کسی که نکاح انجام میده اعلان میکنه، مجلس میگیرن، ولیمه میدن، پدر مادر عروس، پدر مادر داماد، میخواد موقت باشه، میخواد دائم باشه، فرقی نمیکنه. میگن فامیل محترم، عمه‌ها، عموها، خاله‌ها، دایی‌ها، مهمانان عزیز، از این به بعد مثلا حسن آقا با مثلا زهرا خانم اینا با هم دیگه زن و شوهرن. ما گفتیم شما توی این شادی با ما شریک باشین، خیلی خوش اومدین، تشریف آوردین، مثلا شیرینی میل کنیم، میوه میل کنیم، هدیاتون بیان بدین که ابتدای زندگی این زن و شوهر هستش و اینها. این همون ضرب و دف، همون اعلان است. ازدواج با اعلانه. کسی خجالت نمیکشه تو ازدواج بگه آن وحشی ما ازدواج کردیم، شرمنده از میخوام، ما رفتیم با فلانی ازدواج کردیم، ازدواج کردیم دیگه، گناه که نکردی. اما ازدواج سفید اینجوری نیست، قراردادی نداره. طرفین چه تعهدی دارن در ازدواج سفید نسبت به هم؟ اگر یک بچه این وسط به وجود بیاد، این طرفین چه تعهدی دارن نسبت به اون بچه؟ کی باید خورد و خوراک اون بچه رو تامین کنه؟ کی باید تربیت اون بچه رو به عهده بگیره؟ کی باید شیر دادن اون بچه رو؟ اینا جای قرارداد شده، اینا جای نوشته شده، امضا شده، مثلا جای چی میگن؟ مثلا آیین نامه ای چیزی داره؟ نداره. اگه داره به من بگین. اینا که دارم میگم در مورد ازدواج دائم نیست خانم دادمه. کلن ازدواج موقت هم همینطوره. ازدواج موقت هم طرفین نکنه ازدواج موقت فرضشو نبرید رو اون حالتی که یه آقای عذر میخوام میره یه خانمی رو پیدا میکنه، یه شب میخواد مثلا صرفا تخلیه هیجانات داشته باشه، حالا صرفا فقط میخواد شرعی باشد، مرتکب گناه نباشه. نه، ازدواج موقت یعنی مثلا یه ازدواج یه ساله. یه فرهنگی که من شنیدم تو بعضی از افراد کمم دیدم، خیلی نه، توی تو تهران هست که میگن دختر پسر قبل از اینکه ازدواج دائم بکنن یه مدتی با هم ازدواج موقت انجام میدن، مثلا 6 ماه عقد موقت میخونن بین دختر پسر، که اینا رفت و آمده که دارن پارک میرن، کافه میرن، با هم سینما جای چیزی میرن، شرعی باشه، حالا دستشون هم به هم دیگه خورد، نگاه هم به هم دیگه کردن، مرتکب حرام نشن. من تو دوستانی خودمون داریم یک سال اول ازدواج موقت یا 6 ماه ازدواج موقت انجام دادن، بعد 6 ماه یه سال گفتن ها آره ما به درد هم میخوریم. تو یه سال اول خیلی اعلان نکردن، بزرگای فامیل فهمیدن ها، ولی چون 1% احتمال میدن این ازدواج ممکنه به اصطلاح سرانجام نرسه و دائمی نشه، اعلان خیلی کلان نکرده. ولی اگه یه روزی یکی از فامیل این دختر پسر رو با هم یه جایی ببینن، آرشون نمیاد بگن ما ازدواج کردیم، آرشون نمیاد. تازه اینم اگرم کمی خجالت بکشم به خاطر فرهنگ غلط جامعه ماست که ازدواج موقت در ذهنها مساوی شده با شهوترانی. ازدواج موقت یعنی این نیاز این مرد برآورده نمیشده، حالا چه زن داشته چه زن نداشته، گفته برم مثلا یکی پیدا کنم که صرفا مثلا خودم رو بخوام معذرت مثلا تخلیه چیزی بکنم. وگرنه ازدواج موقت هم قرارداد طرفی نیست. ازدواج موقت خطبه دارد، خطبه عقد دارد. ازدواج موقت مهریه دارد، قراردادی دارد، مسئولیت هایی دارد، نفقه داره، همه اینا داره ازدواج موقت. زن و شوهر اگر فرزندی به وجود بیاد، دری به تخلیه بخوری، بچه وسط بچه‌ای به دنیا بیاد، اینا پدر مادر قانونی و شرعیشن، مسئولیت دارن. تمام مسئولیت هایی که بر عهده پدر هست نسبت به فرزندش پسرش، بر عهده این بابا هست. تمام مسئولیتی که بر عهده مادر هست بر عهده این مثلا قانون هست. لذا نکنین خیلی دیگه چیزش نه، رومانتیکش نکنین. احساس طرفین چی میشه بعد یه سال؟ قرار نیست بعد یه سال اتفاق بعدی بیفته. ازدواج موقت میتواند منجر به ازدواج دائم بشود. دیگه حالا این تدبیر افراد چیه که تصمیم گرفتن موقت باشه؟ این آپشن رو اسلام گذاشته، گفته من اجازه میدهم شما 6 ماه با هم ازدواج کنید، 1 ماه با هم ازدواج کنید، 1 روزه با هم ازدواج کنید. ترجمه میکنید؟ این چیز بدی نیست. شما فرض بفرمایید یک پروژه سینمایی، حالا فضای هنری ما یه مداری مبتذل هست، خیلی بند احکام اینا نیستن، ولی فرض کنید افرادی در یه روزی انشاءالله در این انقلاب، افرادی که در سینما مشغولن، در سریال ها سینما صدا سیما مشغولن، اینا مقید باشن. حالا یه دختر خانم جوونی هست، یه آقایی هم هست، اینا قرار 3 ماه سر یه پروژه فیلم برداری برن. تو اون پروژه هم اینا زن و شوهرن و بالاخره جلو دوربین باید به هم احساساتی ابراز کنن، قربون صدر همدیگه برن، نمیدونم یه جایش لازم باشه به همدیگه دست بزنن مثلا. ترجمه فهمید؟ اسلام این آپشن رو گذاشته، گفته شما میتوانید یه عقد موقت بخونید، اینا مثل حداقل مثل خواهر برادر باشن، حسی به هم دیگه پیدا نکنن، ولی محرمن دیگه، محرمن. ازدواج ما همونقدر بده که ازدواج سفید بده، این دیگه میشه یه جور اعتراض به حکم خدا. اینجوری نگین. خانم هیدری مثلا فرمودن که اگه بعد یه سال دیدن در هم دیگه نمیخورن، خوبه، بحث چالشی خوبی شده، من دوست دارم اینجور بحثایی رو. اگه بعد یه سال دیدن به درد هم نمیخورن چی؟ هیچی، خیلی هم خوبه. در این یک سال فعل حرام مرتکب نشدن، به قول آقای پزشکیان رئیس جمهور، شما آلترناتیوتون چیه؟ این مثلا شما میگین اینا ازدواج موقع نکنن، چی کار کنن؟ یه دختر پسری هیچ شناختی از همدیگه ندارن، میخوان هم ازدواج کنن، تصمیم گرفتن ازدواج کنن با هم دیگه، ولی هیچ شناختی هم ندارن، میخوان از همدیگه شناخت پیدا کنن. شما آلترناتیوتون چیه؟ چی کار کنن شناخت پیدا کنن؟ من توصیه به ازدواج موقع نمی کنم، ولی میخوام بگم این پیشنهاد میتونه پیشنهاد خوبی باشه. اینا میتونن بدون اینکه مرتکب فعل حرام بشوند با هم ارتباطاتی، رفت آمدهای خیلی عرفی، خیلی رسمی، در حد نه خونه هم برن، در اتاق خواب هم دیگر باشند و اینا، نه هم بیرون برن با هم، مثلا کاری که دختر پسرها امروز در قالب بویفرند و گرفرند انجام میدن، در این قالب انجام بدن، چه اشکالی داره؟ این شما بگین، شما اشکالشو هم بگین. نه مرتکب فعل حرام شدن، نه نگاه حرامی انجام دادن، نه حس حرامی ایجاد شده، نه لمس حرامی شکل گرفته، شناخت ایجاد شده. حالا با شناخت قوی تری تصمیم میگیرن که ازدواج کنن یا ازدواج نکنن. شما این طرف قضیه هم نکنی خانم هیدری، این آمار شدید وحشتناک طلا ابتدای انقلاب اینا رسما، شما به سایت مرکز ملی آمار کشور نکنید، سال 1358 اینو با اطلاع عرض میکنم، اولین سال انقلاب نسبت ازدواج به طلاق 14 به 1 بوده، خانم های محترم اونایی که الان یکم غیرتی شدن اینا رو دقت کنن، اونایی که مدافع حقوق زنان هستن، 1358 نسبت ازدواج به طلاق 14-1 بوده در این کشور جمهوری اسلامی، در این شیعه خانه امام زمان. امروز نسبت ازدواج به طلاق زیر 3 رسیده. از هر 2 خورده ازدواج یکیش منجر به طلاق میشه. شما اینم ببینید، بعد اون زن مطلقه رو شما میخواین چیکار کنین؟ برامون هم فکر کردین آلترناتیویتون برای این چیه؟ زن مطلقه که از روی عدم شناخت ازدواج کرده، بعدن فهمیده به درد این شوهر نمیخوره و زندگیش به تباهی رفته. اینا هم هست دیگه. بله، این حرف خوبی زدن خانم هیدری که روابط آزاد و گناه رو بد نمیدونن ولی ازدواج موقت رو بد میدونن. بله بله، حق با شماست، درود بر شما. خب پس نکته عرض شد، چقدر زیاد شد، خدایا ازدواج دارم برای دختر بد میشه چون یه عده افراد میدونن دیگه اینا با هم محرم بودن. اگه ازدواج موقت نکنن، با هم بویفرند گرفرند باشن، برن دست گردن هم بندازن، با هم کافه برن، اینا برای دختر بد نمیشه به نظر شما؟ الان که خیلی جلوتر میرن دیگه، بعد 6 ماه به هم میزنن، اینا برای دختر بد نمیشه؟ اینا خیلی انصافا این قضاوت خیلی کارشناسی نیست. این پیشنهاد، حالا بحثمون از کجا به کجا رسید، صرفا جلوی یک سری از فسادها را میگیرد، خیلی خوبه، جلوی حرام، فعل حرام رو میگیره. حالا بخش زیادی از این ازدواج های موقت میتواند منجر به ازدواج دائم بشود و خیلی هم خوب و خوش با شناخت میره، بخشش منجر به ازدواج دائم نمیشود. بعد 6 ماه، بعد 1 سال میفهمن به درد هم نمیخورن، الان جلوی ضرر بگیریم خیلی بهتره تا بعدن اینا 2 سال 3 سال با یه بچه از هم جدا بشن، اون که خیلی بهتره. که شما اینم فکر کنید، مسلما بهتره، هیچ بحثی توش نیست به نظر من. احسن خانم موسوی گفتن بهتره که بعد از 1 سال ازدواج داریم از هم دیگه طلاق بگیرن. اینکه اسم یک مطلقه روی یه خانم بیاد خیلی بدتره تا اینکه بگن یه دوره‌ای از باب آشنایی این خانم با این دختر خانم با این آقا پسر 3 ماه 6 ماه با هم دیگه مثلا عقد بودن، نه تو خونه هم دیگه رفتن، نه تو اتاق هم دیگه رفتن، هیچ کاری، فقط با هم مثلا یک سینمایی رفتن، یه پارکی رفتن، چه عیبی داره؟ ما خودمون تابو درست کردیم، یه سری چیزایی که حکم حلال خداست رو داریم علیکی حرام میکنیم. مگه میشه پنبهاتش کنم باشه، نمره باشه، لمس نشود؟ بله این قانون میشه کنم، حرفتون دقیقا درسته، در عرف ایران متاسفانه جا نیفتاد ازدواج موقت. بله متاسفانه، قرارم نیست حالا ما باب کنیم همه ازدواج موقت کنن، ولی اگه کسی خواست، این حکم الهی است. داشتیم فرق ازدواج سفید و ازدواج موقت رو میگفتیم، فکر نمیکردم اینقدر طولانی بشه. علت اصلی طلاق ازدواجه. خب اینم جوکه، کسانی که بخوان رعایت کنن نمیشه ارتباطات بدون هیچ گونه نگرانی. برای زنی که میخواد جدا بشه بعد از ازدواج موقت که حالا وابسته شده، چه فکری کردین؟ اگه وابسته شده، اگه به درد هم میخورن، برای چی جدا بشه؟ برای چی جدا بشه؟ اگه به درد هم نمیخورن که، اگه با طلاق جدا میشد که بدتر بود. ببینید این به نظرم واضحه دیگه. اصلا بخوایم زود ازدواج کنن سالم باشن چی تو اتفاق بیفتد؟ یا خود پیامو خیلی زیاد میگن اگه خوب نباشه اقدام بکنه سخت میشه جدایی. همه چیز احساسات نیست، زن و مرد عقل دارن. بله، مگه عقل باشن سینما برن، ارتباطی نباشه بعدم طلاق ممکنه اتفاق بیفته؟ ارتباطی نباشه با هم حرف که میزنن دیگه خانم میشکار، یک ذره عقل برای ما هم قائل باشین. ارتباطی نباشه منظور ارتباطای نزدیک، حالا زناشویی و این تو چیز هاست. مگه با هم دیگه حرف میزنن، به هم پیام میدن، تعامل میکنن، این هدیه میخره، اون هدیه میخره، رفتار هم در برابر یه سری ناملایمات رو تست میکنن تو این 2-3 ماه، 6 ماه، کمتر بیشتر. خیلی شناخت ایجاد میکنه. نمیدونم چرا اینو انکار میکنید شما. خیلی شناخت، قطعا خیلی شناخت ایجاد میکنه. همه شناخت که تو رخت خواب نیست که، تو همین رفت آمده ها کلی شناخت ایجاد میشه، تو همین تماس گرفتن ها. مثلا شما زنگ میزنی 3 بار زنگ میزنی جواب نمی طرف مقابل، دفعه چهارم که جواب میده میبینی تون صحبت میکنه. کجایی هرچی زنگ میزنی جواب؟ خب ترجیح میشه این زود از کوره در میره. تو یک این یه عادیه دیگه، یعنی توی روابط دوستانه رخ میده. اینا که با هم دوست پسر دوست دختر هم مگه چطور بعد 6 ماه به هم میزنن؟ و میفهمن به هم نمیخورن دیگه. من تا اینا بینش کلی نگاه حرام و لمس حرام و اینا چه بسا رخ داده باشه. حالا این نگاه حرام و لمس حرام نشده، اونقدر پیش نرفته، میتونه پیش برای شرعن مجاز اینا با هم تو رخت خواب هم برن با هم فعل حرامی انجام ندن، ولی قرار نیست اون اتفاقات بیفته دیگه. تو عرف جامعه فرض کنید اینا صرفا با هم دیگه رفت آمده خیلی عرفی خواهر برادری داشتن، و شناخت رخ میده. سلام. مرد نمیخواد بعد از مدتی، مرد و تنم و طلبن. اینو نیده میگیرم، این خیلی حرف منطقی نیست. نه بخواد من چون مردم، چون مقام ازدواج است، مقام تست یک زن نیست. ترجمه میکنید؟ داریم از یک پسری صحبت میکنیم که قصد کرده یک دختری را به عنوان همسر آینده زندگی خودش، به عنوان مادر بچه‌اش انتخاب کنه. فرق میکنه. اینجوریه که مثلا برم ببینم تست کنم، اون دختر دیگه هم تست کنم، اونم تست کنم ببینم کدوم مثلا شیرین تره. ماشاءالله. خب خیلی این بحث طول و تفصیل دار شد. یه بار دیگه میگم هر چیزی تو این عالم آفتی دارد. قطعا ازدواج موقت هم ممکنه آفتهایی داشته باشه، همونطور که ازدواج دائم آفت داره. یکم خانم‌ها به شوخی بالا نوشته بود که علت اصلی طلاق ازدواجه. خب بله دیگه، اگه ازدواج نمی‌کردن که طلاق نمی‌گرفتن. هر چیزی تو این عالم شما سر کار میید آفتی داره، بچه دار میشید آفتی داره، ازدواج مون آفتی داره، درس می‌خونید یه آفتی داره. صحبت زنی که آفت کدوم کمتره. خانم های محترم خواهش میکنم احساسات زنانگیتون رو کنترل کنید. احکام رو، اون چیزی که دستور خدا رو، اون چیزی که هست با منطقتون اول تصور کنید، بفهمید، بعد تصدیق کنید. بله آفاتی هم داره، ناچارم هستیم چون همه چیز تو عالم آفات داره. منتها آفات یک راه از آفات راه دیگر کمتر است. این ادعای ماست. یه فهم کنم کفایت باشه برای این بحث. اگر کسی خیلی همین پیام خانم دهباینی رو بخونم دیگه کفایت. از عوارض عقد موقت، بعضی وقتها مردی که زن داره بدون اجازه زن عقد موقت میکنه و طرف هم وابسته میشه، بعدش هم که زنش میفهمه میخواد عقد موقت رو به هم بزنه، خانم وابسته شده نمیذاره و کلا آشتو خانه. این مسئله دیگه است، این مسئله دیگه است. این چیزی که شما دارین میگین ربطی به ازدواج موقت، این چون ازدواج دائم میتونه رخ بده. یه آقای ازدواج دائم بکنه با یک زن دیگری که خودش هم زن داره، این نمیتونیم به آفات. ببینید شما بعد از یه دوره معارف پژوهی اینا رو باید بتونید از هم تفکیک کنید دیگه. این رو به عنوان آفت عقد موقت نمیشه گفت، چون این همین آفتی که اینن شما خانم دهپاینی نام بردید، این تو عقد دائم هم همین آفت هست. یعنی یه آقایی بعد از مدتی از عقد دائمش با همسر اول میره یه همسر دومی را به طور دائم اتخاذ میکنه، نمیشه، همین وابستگی وجود نمیاد، اون میاد دیگه، اون میاد دعوا میشه، مشکل ایجاد میشه. این که نشد دلیل. حالا بماند که قوانینی داریم که اجازه نمیدن قانونن، منتها حالا شرعنش رو کنن داریم، اون باید جور دیگری مدیریت بشه، اون باید با تقوا مدیریت بشه، اون باید با احساسات عاطفی و محبت و اینها مدیریت بشه که یک مردی همه محبتش خرج همسر خودش بشه، نه زن دیگری. چرا باید به این فکر بیفته که بره پیش یه زن دیگری، بره با دیگری رابطه برقرار بکنه؟ از اون طرف زن هم همینطور. ما در خانوم هم داریم، مگه پرونده هایی نداریم که خانوم میرفته است حالا به غیر شرعی با مرد دیگری ارتباط برقرار کرده؟ اینا دیگه بستگی داره مسئله مدیریت خانواده و اینها. خب این آقا نمیدونم دیگه حالا چی فهمدن، یه ادبشون همین قده. خب این بحث تموم. حالا پس تفاوت ازدواج سفید و ازدواج رو هم عرض کردیم خدمتتون. این هم از این. و سوال بعدی کجا؟ سوال بعدی خیلی پیام زیاد شد. خیلی خوب. اگر خواهران خانوما آقایون نمیدونم اینا کسی، آقای محمدی یک سوالی بود از یک آیه از سوره فکر میکنم مائده بود، من چون پیام ها زیاد شده پیداش نمیکنم. پیدا شد. آیه 33 مائده. من آیه رو بیارم خدمتتون. ببینم. خب. آیه 33 مائده این هستش. سروران اگر اگر میخواهید صفحه 113 قرآن برید. این خانم سوال پرسیدن که آیه 33 قرآن رو میشه بیشتر توضیح بدید؟ در قسمت خشونت در اسلام با بیان عالیتون توضیح دادید، اما توضیح نبود که فرد شبه دار رو بشه قانع کرد. این آیه و آیات مشابه به این احتیاج به درک عمیقی داره، میشه بیشتر توضیح بدیم؟ آیه 33 مائده میفرماید که انما، بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 113 قرآن هستش، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله. خدا میفرماید جزاء اون کسانی که محاربه میکنن، جنگ با خدا و رسولش دارن. ببینید اون کس جنگ یعنی چی؟ یعنی خشونت. کسی که خشونت به خرج داده در برابر خدا، خدا یعنی ارزش‌های خدایی، چون کسی که دستش به خدا که نمیرسه، خداوند تبارک و تعالی جایی نیستش که ما بریم به جنگ اون، مثلا بالا پشت یه کوهی هست معزلدا یا در طبقه چندم آسمان هست، بریم اونجا بریم با خدا مثلا بجنگیم معزلدا، که مثلا خداوند دستی و سپاهی و ارتشی داشته بریم با اون سپاه خدا ارتش خدا بجنگیم. نه، یعنی با ارزش‌های الهی و رسول الهی می جنگد. و یسعون فی الارض فسادا، در زمین فساد و تباهی ایجاد میکنه. این چیه؟ ایقتلو فکر میکنم کم ریز نمیشه، او یسلبو یا به صلیب کشیده بشن، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، دست و پاشون به طور خلاف بریده بشه، یعنی دست راست و مثلا پای چپ مثلا، او ينفوا من الارض، یا اینکه نفی از ارض بشن، نفی بلد بشن اصطلاحا، این از وطن خودش، از زمین نفی بشه. به تعبیر از آیت الله عظما جوادی آملی، نمیفرماید نفی بلد، من حالا اشتباه ترجمه کردم دقیق، یعنی در واقع ترجمه نکردم، اینو دقت کنن خانم آقایون، خانم سروران گرامی، نفی از ارض بشود، نفی از ارض، یعنی این اصلا یک جا آرام و قرار نداشته باشه. نفی بلاد یعنی همینا که تبعید میکنن، یا یکیو از مثلا مشهد، مقام اعظم رهبری حفظه الله، ایشونو مثلا از مشهد تبعید کردن به ایران شهر سیستان و بلوچستان. خب از اینجا رفتن به ایران شهر، ایران شهر اونجا خب برای خونه ایو، حالا امکانات کم، فوق العاده کم، ارتباطات کم، امکانات کم، ولی بالاخره یه اندک آرامشی هست. این چیزی که قرآن داره میفرماید نفی از ارضه، یعنی اصلا انگار زمین دیگه جای زندگی اون نباشه. نه اینکه اینو با یک بفرمایید با یک موشکی اینو بفرستنش مریخ، نه، این یعنی اجازه آرام و قرار در زمین به اون ندن. یعنی یه هفته بفرستنش تهران، از تهران یه هفته بفرستنش مثلا عرض بخوام اینکه اسمها رو میگم هیچ قرض خاصی نداره، مثلا رشت، از رشت بفرستنش مثلا اصفهان، این اصلا نتونه یه جا سکنا بگزینه، اصلا نتونه یه جا آروم و قرار پیدا بکنه. اینجوری ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الآخرة عذاب عظیم. خب این حالا سوال چیه؟ این مثلا میخواد بگه چی؟ کسی که شبه داره اینو میشه با این قان، این چجوری باید قانعش کنیم؟ ببینید این مرحله آخره، این ایجاد رعب و وحشت همه جا هست. الان تو تعاملات اجتماعی، الان مثلا نظام آمریکا فرض بفرمایید وقتی میخواد یک جایی رو مثلا حمله کنه، یک حکومتی رو میخواد سر جاش بنشونه، مگه رعب و وحشت ایجاد نمیکنه؟ حالا کس این قرار نیست یادم بیگناه که ما این کار انجام بدیم، یک انسان بیگناه که این کار رو واسش انجام نمیده، یک کسی که خشونت به خرج داده، با خدا و رسولش جنگ کرده، در زمین فساد ایجاد کرده، خدا میگه این جزاش اینه که یه بلایی سرش در بیاد بقیه توبه کنن، یه کاری بکنید بقیه توبه کنن، دیگه از این فکر را به ذهنشون نزن، خطور نکنه. این به خاطر چیزی دقیقه مثل شما اگه کسی این شبهه داشته باشه و با نسبت قصاص هم باید شبهه داشته باشه دیگه، این به خاطر جلوگیری از خطای دیگران است. خود این آدم که مرتکب خطا و گناه است که این قیامتش خراب کرده، حالا افراد دیگه ممکنه به واسطه دیدن این آدم جری بشن که اینا فعالیتای انجام بدن. شما وقتی این خطاکار رو، این محارب الله، محارب الله رو و رسولش رو و اون که مفسد فل ارض رو، اینه وقتی گرفتیم یه بلای سرش بودیم، بقیه دیگه مراقبت میکنن. حالا از اون طرف یک نفری مثلا جست ضد خشونتی داره، ما این کارو نکردیم، این مال چه زمانیست سروران؟ این مال زمانیست که دیگه دارو جواب نمیده. اون کسی که مخالف خشونته باید بهش بگیم چرا پس پزشکا وقتی یک نفری دیابت داره، بعد از یه دوره که پرهیز غذایی و قند میدن، بعد از یه دوره که دارو میدن، بعد از دوره که انسولین میدن، دیگه وقتی جواب نداد چرا میرن انگشت پاشو یا پاشو مچشو اینا رو قطع میکنن و چرا از خشونت استفاده میکنن؟ اگه خشونت به اینجا نباید استفاده، گناه داره دیگه. این پاش هنوز نمرده، هنوز بعضی از سلول های او زنده است، در حال حیات است. اصلا شما اگه پا رو قطع نکنی، از اینجا انگوش رو قطع نکنی، تمام این سلول نابود میشه، تمام جامعه نابود میشه، اینجا مجبوری قطع کنی. این هم همینه، شما باید این قطعش کنید، منتها یه جوری که اثر بذاره رو بقیه، یه جوری که بقیه هم بترسن. و اینها البته اساس اسلام بر رحمت اساس اسلام بر مهربانی است. برای اینجور افراد باید بگیم چطور این آیه رو میبینی؟ روایات متعدد، آیات متعدد دیگری که پیامبر اسلام مجرمین رو عفو کرد، ازشون گذشت، اون کسایی که خطای کرده بودن، نزدیکان پیامبر حتی کشته بودن، چطور اونا رو نمیبینی؟ اینا رو ببین دیگه. لذا اساس اسلام بر رحمت و مهربانی است، ولی یه جای دیگه نیاز به عمل جراحی است. یه قده ای از اینو الان از بدن استخراجش نکنی، بیرون نندازی، کل بدن رو فاسد میکنه. یک فردی هست اینو الان اگر بیرونش نکنی، این کل جامعه رو فاسد میکنه. لذا ما مجبوریم که چنین اقدامی رو انجام بدیم. بفرمایید سوال شفایی هم بفرمایید، وقتمون کمه. خانم دولت‌زاده‌ای سوال شفاهی دارید بفرمایید. من در خدمتم. سلام علیکم.
استاد من یه سوال داشتم راجع به قرآن. اینکه اون قرآنی که حضرت امیر جمع‌آوری کرده بودن و حالا عرضه نشد، خیلی حرفا زده شده جاهای مختلف. می‌خوام بدونم که الان ترتیب آیات و اینا بر اساس مثلا یه سوره، مثلا سوره نجم، اینا کلش سوره نجمه یا اینطوری بوده که سوره ها جا به جا شده، یا ترتیب آیات این چه شکلیه؟ یعنی کلیت سوره همونه، اما اون قرآنی که امیرالمومنین آورده مثلا یه سوره یه جای دیگه قرآنه. اینو میشه یکم توضیح بدید؟
بله.
و اگر اون شکلی میشده چجوری میشده؟
این سوالی که شما میپرسید از نظر ساختارشناسی علوم اسلامی، این ذیل علوم قرآنی تعریف میشه این سوال. یعنی این سوالی است در مجموعه علمی به نام علوم قرآنی. یه علمی داریم، سربرانی که دانشگاه علوم قرآن حدیث میخونن چند واحد کتابای علوم قرآنی میخونن. یه علمی است، متخصصینی هم داره، از آیت الله معرفت، بزرگان دیگه هم هستن تو این عرصه، چه در حوزه چه در دانشگاه، دارن تلاش میکنن و این علم رو کار میکنن، تحقیق میکنن، پژوهش میکنن، جلو میبرن. از نظر اکثر بزرگان شیعه، این قرآنی که امروز در اختیار من و شما هست، این همون قرآن مورد تایید رسول خدا و ائمه است. پس اون کاری که امیرالمومنین انجام دادن و مورد اقبال مثلا خلیفه وقت قرار نگرفت و ترد کرد، اون چی بوده؟ اون ظاهرن بس روایت، اون ظاهرن توضیحات و روایت تفسیری بوده که رسول خدا ذیل آیات بیان فرموده بودن. امیرالمومنین برای اینکه ببینید، اما چقدر تو بعضی از آیات شک و شبهه داریم، مفسرین چقدر نظرات مختلف دارن، اینا توضیحاتی بوده که پیامبر بعضن ذیل آیات بیان فرموده بودن و امیرالمومنین اینا رو یادداشت کرده بودن. اونی که ترد شد ظاهرن این بوده. حالا ترتیب سوره ها رو، بله ترتیب سوره ها رو افرادی داریم که ظاهرا ترتیب سوره ها تغییر کرده، ولی ترتیب آیات در سوره ها نه. قاطبه فقها و بزرگان و علمای شیعه چنین باوری ندارن، چنین اعتقادی ندارن، مبتنی بر تاریخ و مبتنی بر روایات، که ترتیب آیات در سوره ها تغییر پیدا کرده یا جابجا شده، آیه از یه سوره بلند شده رفته توی سوره دیگری. نه، چنین چیزی مورد پسند این علما و مراجع ما نیست. منتها اینکه سوره ها تغییر کرده، عده‌ای شاید اینو قبول داشته باشن. و اون قرآنی هم که امیرالمومنین زحمت کشیدن، 6 ماه خانه نشینی کردن و اون قرآن رو تدوین کردن و آماده کردن، قرآن دیگری نبوده، همین قرآن بوده، همراه با تفاسیر رسول خدا بوده، همراه با نکاتی بوده که رسول خدا به امیرالمومنین املا میکنه و امیرالمومنین مینوشته اونها رو. منتها دیگه خب متاسفانه ما محروم شدیم، کل جامعه اسلامی به شیعی و بشری از اون قرآن فعلا محروم. حالا نمیم سوال شما حل شد نشد؟
تشکر، ممنون.
خب یه بزرگوار دیگه هم فکر میکنم سوال داشتن.
سلام علیکم.
سلام علیکم، سلامت باشید.
ببخشید، من پسرم میخواد ازدواج کنه. بعد متشکرم، چون که جوان هستن 19 سالشه و میخواییم که از گناه دور باشن، باید زودتر ازدواج کنن. حالا برای اینکه زودتر ازدواج بکنن باید اینا آشنا بشن. تا الانم خدا رو شد دوست دختر نداشته و نبوده یه همچین موردایی. حالا میخوام یه نفر رو معرفی کنیم، بگیم که مثلا اینا با هم یه مدتی آشنایی داشته باشن، با هم آشنا بشن که اگر تونستن با شرایط هم وفق بود بعد برای ازدواج اقدام کنیم، خواستگاری باشه و اینا، بعد تحت شرایط خاصی. حالا این چه شرایط خاصی ما بذاریم که اینا به گناه آلوده نشن؟ چون به هر حال ما نمیتونیم بگیم که خوشبینانه فکر کنیم و بعد بگیم که نه هیچ اتفاقی نمیفته، حتی دست هم هم که بگیره نامحرمن. اگر که عقدم بشه که به فرمایش دوستان که من اینو قائل نیستم، ولی خب خانواده دختر مسلمن اینطور قائل قانه هستن که میگن خب طلاق حساب میشه، بعد اسمش رو بچه ما هست، یا مثلا اینجور حرفا یا تو شناسنامه وارد شده یا خطبه عقد خونده شده یا دو نفر فهمیدن، ما باید چی کار کنیم؟ راه حل چیه؟
نگاه کنین، این سوال شما جسارتاً عرض میکنم، حالا ما یه امروز هم یه مقدار بحثمون با حاشیه رفت، گرچه بعضی اوقات این حواشی از خود
اشکال نداره، آره،
بعضن کاربردی تر و مهمتر
مشکل حل کنه.
یعنی سوالاتی که بعضی از خانم ها پرسیدن و نکاتی که بیان کردن، من احساس کردم توی زمینه خیلی سوال دارن.
آره خب یعنی یا جواب داده نمیشه.
آره خب یه تابویی هست تو پیرامون افراد ورود نمی کنن. مثلا شما الان دیدین دیگه، یک
بله.
بنده خدایی هم ورود کرد،
همسر منم بود الان همین رفتار رو میکرد، آقایون خب خیلی علاقه ندارن و اجازه هم نمیدن و
حالا الان کار ندارم، نمیخوام قضاوت
کنم، مشکل منو حل کنین الان.
یه سری تابو هست. ببین این شما جسارتا به مبحث کلاس ما خیلی، این پیشنهاد من اینه شما به یک مشاور فهمیده مذهبی خانواده مراجعه کنیم که او راهنمایی کنه، او ریز به ریز.
خودمون مشاوریم خب، اما چون خودم تخصصم روانشناسیه، اما مشاوره خانواده دارم، ولی من نمیخوام از روانشناسی غربی استفاده بکنیم.
نه، از روانشناسی اسلامی، از سرورانی که هستن حالا تو شهرتون، من نمیدونم کدوم
مشهد
هستن. مشهد، خب تو مشهد هم هستن بزرگوانانی که مشهد، حاجای مرکبی هستن، ما خودم مشهدی، حاجای مرکبی هستن، خیلی شخصیت والی هستن، بعد دوستان دیگه که مقیدن، حاجای مرکبی.
نه من میخوام عرف رو بدونم، عرف اسلامی رو بدونم و عرف جامعه رو بدونم. عرف جامعه که خب دوست پسر دوست دختر باشن براشون مهم نیست، ولی برای من که مهمه، نمیخوام بچم گناه بکنه و من در گناه اون شریک نباشم، چون من شریکم دیگه، وقتی فراهم نمی کنم موقعیت رو، من شریکم برای در گناه بچم. حالا باید چه کار بکنیم؟ چه پیشنهادی میدین؟
اگر خانواده طرف مقابل قانع میشن، میپذیرن ازدواج موقت رو، یک خطبه خونده بشه، اینا دو ماه سه ماه با هم دیگه عقد باشن که مرتکب حرام نشن، ولی رفت آمدی داشته باشن محدود که شناختشون از هم دیگه بیشتر بشه، خب این کار رو انجام بدید. اگر نه، شما تحقیقات گسترده باید انجام بدید، به محل تحصیل اون دختر خانم مراجعه کنید، تحقیق کنید جدی، همونطور که اونا باید تحقیق کنن از آزاد شما. بالاخره باید شناخت صورت بگیر دیگه، بدون شناخت کسی ورود کنه به عرصه زندگی دچار مشکل خواهد شد. شما تحقیق کنید از محل درسش، از محل درس دوران دبیرستانش، از دوران دانشگاهش، هر جایی که مشغول هستش، اگر جای فعالیت شغلی فرهنگی چیز داشتن، شما تحقیق کنید. روحیات تا حد زیادی به واسطه این تحقیقهاش شناسایی میشه، تستای شخصیتی هم که میگیرن غالبا تستای خوبی است، یه بخش زیادی از روحیات و شخصیت ها رو خودتون هم بهتر از من میدونید، تستای کتل میگیرن، نمیدونم تست MBTI میگیرن، دیسک میگیرن، حالا تستای مختلف هست، اینا هم یه بخشی از مشکل رو میتونه حل بکنه. بعد از شناخت پیدا کردن مرحله و صحبت هایی که تو جلسات خواستگاری خیلی عرفی، اونجا دیگه مرتکب گناهی صورت نمیگیره دیگه، بعد از این دیگه بقیهش توکل بر خداست دیگه، بعد از بعدش یه
حالا اونم تا زیر یه سقف نرن که هیچ وقت مشخص نمیشه. زندگی ازدواج یعنی به قول قدیمی ها مثل هندونه در بسته است، یه فرقی نمی کنی. شناخت هم خیلی تاثیر نخواهد داشت.
70-80% با این مراحل مشخص میشه. بیشتر از اون دیگه باید توکل کنم به خدا، روحیه ایثار، گذشت، روحیه تعامل، نمیدونم این چیزها رو باید در خودشون افزایش بدن که بتونن همدیگه رو بپذیرن کنار همدیگه. میفهمن که مدرسه تعالی هم مشاور داره، یعنی اینا مدرسه مجموعه حضرت مهدی هم مشاوره فرهنگی و مذهبی خیلی خوبی داره، مشاوره که کار روانشناسی هم کردن، یعنی صرفاً یک، یعنی تاثیرات روانشناسی دارن، صرفاً یه آخون نیستن که بخوان مشاوره بدن، و هم تاثیرات روانشناسی دارن هم تاثیرات حوزوی دارن و مشاوره میدن. سایت هم دارن، میتونید نوبت‌دهی بکنید و نوبت بگیرید. اینا مجموعه است. آستان قدس مرکز مشاوره خوبی داره، حوزه علمی خراسان مرکز مشاوره خوبی داره، اینا میتونید از اینا هم استفاده کنید. خیلی خب، من از همه سروران تشکر میکنم که نمیشناسم در قوم شرمنده ما تو مشهد هستیم، که وقت گذاشتن و پیگیر بحث بودن، و حالا امروز بحثمون جالبم شد، چالشی هم شد. انشاءالله باز اگر نکته ای سوال چیزی بود من در خدمت سروران هستم. همه شما رو به خدا بزرگ میسپارم. اذانم شده تو مشهد، ما دیگه بایزتون رفع زحمت بکنیم. التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدارش.